ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 24 آبان ماه. از هر جایی که همراهید با ما در یک شب سرد پاییزی و موندید با رادیو فردا بعد از رادیو پس فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این مجله رو با حسین قویمی.
با درود فراوان، ماموران پلیس در فرانسه و بلژیک شماری از مظنونان در رابطه با حملات پاریس را بازداشت کرده و بنابر گزارش‌ها هویت برخی از مهاجمان شناسایی و نام یکی از آنها نیز اعلام شده است. ژان پیر ژور، شهردار شهر شاتر و عضو پارلمان فرانسه، در صفحه فیسبوک خود هویت یک از مهاجمان انتحاری را اسماعیل عمر مصطفی اعلام کرده است که تا سال 2012 ساکن این شهر در 90 کیلومتری جنوب غربی پاریس بوده است. همزمان گزارش‌های از بازداشت‌های در بلژیک و فرانسه منتشر شده است و خبرگزاری فرانسه می‌گوید پدر و برادر یکی از مهاجمان انتحاری در پاریس بازداشت شدند. سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک نیز بازداشت چند نفر را در خاک آن کشور تایید کرده است. در خبر دیگر، هیلری کلینتون در مناظره تلویزیون نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید با اسلام در جنگ نیستیم، بلکه با افرادگرایی خشونت‌آمیز در جنگیم. خانم کلینتون گفت هدف انتخابات گزینش رئیس جمهوری نیست، بلکه انتخاب فرماندهی کل قوای آینده است. وی افزود هدف نهایی نباید مهار گروه حکومت اسلامی باشد، بلکه باید این گروه را نابود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دومین مناظره هیلری کلینتون، سناتور برنی ساندرز و مارتین اومالی، فرماندار سابق مریلند، سه نامزد اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با موضوع حملات روز جمعه پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت، در ایالت آیووا آغاز شد و برنی ساندرز و مارتین اومالی شکست دادن و از بین بردن گروه حکومت اسلامی را ضروری دانستند. نشست سران گروه 20 در آنتالیای ترکیه در حالی در جریان است که چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی به ویژه پس از حملات پاریس، بررسی بحران سوریه و مسئله پناهجویان به موضوع عمده روز نخست این نشست تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست به گفتگو پرداختند، هرچند مسائل مطرح شده میان آنها اعلام نشد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در پی حملات روز جمعه که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، شرکت در نشست گروه 20 را لغو کرد و مقام‌های ارشد دیگری را به آنتالیا فرستاد. در ایران، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که 20 کانال تلگرام که محتویات غیر اخلاقی داشتند، مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی نیروی انتظامی در یک نشست خبری همچنین از بازداشت بیش از 100 هکر در یک ماه گذشته خبر داد. در هفته‌های گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در ایران از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. و در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهوری ایران موضع بابک زنجانی، تاجر زندانی، در دادگاه را طلبکارانه و قهرمانانه خواند و گفت این رفتار توهین‌آمیز است. در واقع باید بگم که و گفت این رفتار توهین‌آمیز است و دستگاه قضایی باید قاطعانه با او برخورد کند. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در کنفرانس ملی مدیریت بحران با اشاره به برگزاری دادگاه زنجانی گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست فردی 2,700,000,000 دلار پول مملکت را در اختیار داشته باشد و در دادگاه از موضعی قهرمان طلبکار با نظام اسلامی ایران صحبت کند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بمونید با ما تا بشنوید همکارانم چه برنامه‌ای برای شما تهیه کردند. در کنار تازه ترین خبرهای مربوط به حمله های جمعه شب در پاریس، درباره سخنان وزیر خارجه عراق میشنوید که گفته ایران و فرانسه و آمریکا هدف حمله تروریست ها هستند.
این سه تا کشور خطر عمده‌ای برای داعش حساب میشن در دراز مدت، به خصوص که ایران هم شیعه مذهب هست.
و خبرهای ضد و نقیض درباره عملیات کاهش سانتریفیوژ ها در نطنز.
آقای خامنه‌ای هیچ وقت مخفی نکرده که نسبت به این مذاکرات و نسبت به موفقیتشون خوشبینی نداشته.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزارت کشور صربستان خبر داده که دارنده یکی از گذرنامه‌هایی که در کنار جسد یکی از مهاجمان حملات پاریس پیدا شده به تازگی در صربستان درخواست پناهندگی کرده بود. شش حمله جمعه شب در پاریس تا این لحظه 129 نفر رو کشته و 352 نفر رو زخمی کرده و از بین اونها دست کم 99 نفر در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برند. این حملات بدترین نوع از این دست در فرانسه از زمان پایان جنگ جهانی دوم توصیف شده. حکومت خودخوانده اسلامی یا داعش مسئولیت حملات رو بر عهده گرفته. تازه ترین خبرها رو در همین زمینه بشنویم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس که همراه ماست تا بیشتر بشنویم. نیلوفر، اول از تجمع‌های خودجوشی بگو که شکل گرفته در بخش‌های مختلف پاریس، با وجود اینکه از مردم خواسته شده جمع نشن، اما همین چند دقیقه پیش در یکی از همین تجمع‌ها کنترل جمعیت برای دقایقی از دست پلیس خارج شد.
بله دقیقا، به جمعیت گفته شده بود که احتمالاً یک خطری وجود داره، پلیس جمعیت رو سعی میکنه متفرق کنه، جمعیت که تعدادشون کم هم نبوده در میدان ریپوبلیک، جایی که مردم پاریس و برخی از توریست ها جمع شده بودن برای ادای احترام به قربانیان حوادث پاریس و بعد به شدت ترسیدن، مردم متفرق شدن، ولی بعد از اون پلیس اعلام میکنه که خطری وجود نداره و اخطار اشتباه دریافت کرده بود. گزارش های ضد و نقیضی هم بعد از اون شنده شد در مورد اینکه بعضی از مردم گفته بودن صدای تیراندازی شنیدن، ولی این از طرف پلیس فرانسه در واقع تایید نشد. این رو هم باید اشاره بکنم که الان اعلام شده که آمار کشته شدگان حوادث پاریس به 132 نفر افزایش پیدا کردند، که همونطور که اشاره کردی سایدشون در وضعیت وخیمی قرار داره حالشون.
چند تا بازداشت در رابطه با این حمله ها در پاریس و بلژیک انجام شده و پلیس همچنان البته دنبال مظنونان هست. میتونی آخرین خبرها رو بگی در مورد بازداشت ها و مظنونان؟
آخرین خبر اینه که پلیس فرانسه مشخصات یک نفر رو منتشر کرده که در ارتباط با این حملات بوده و فراری، شخصی به اسم عبدالسلام صالح که متولد بلژیکه. همونطور که اشاره کردی فرانسه و بلژیک دارن پرونده های مشترک رو با هم کار میکنن، همکاری میکنن و بیشتر این تحقیقات داره به بلژیک ختم میشه و به یک منطقه در اطراف بروکسل، جایی که گفته میشه مردمش و ساکنان این منطقه به شدت رادیکال هستند و قبل از این هم مواردی در این منطقه دیده شده بوده. به عنوان مثال کسی که حملات در چند ماه گذشته حمله در قطار پاریس رو انجام داده بود و یا حمله به موزه یهودیان بروکسل رو انجام داده بود، در این منطقه مدتی رو زندگی کردن. به غیر از اون سه برادر فرانسوی ساکن بلژیک گفته شده که از عوامل حملات تروریستی پاریس بودن، یکیشون توی سالن بتکلان خودش در واقع حمله انتحاری انجام داده و کشته شده، یکیشون توی بلژیک بازداشت شده و مشخص نیست که این نفر سوم، برادر سومی، همون کسیه که پلیس دنبالش میگرده یا نه. پلیس اطلاعات بیشتری در این مورد نداده، ولی به هر حال الان مشخص شده که از 7 کشته مهاجمانی که کشته شدن، 3 نفرشون هویت فرانسوی داشتن که یک نفرشون در فرانسه زندگی میکرده، که اطرافیان اون شخص بازداشت شدن برای بررسی های بیشتر توسط پلیس.
نیلوفر میتونی کمی از فضای پاریس برای ما بگی؟ به هر حال برج ایفل و چند مرکز گردشگری در پاریس تعطیل شد از شب گذشته و همینطور روز دوم یا شب دوم عزای عمومی در فرانسه همچنان رو به پایان هست. میتونی برای ما بگی فضا چطور هست؟ مردم چطور با این موضوع برخورد میکنن و هویت مجروحان کشته شده ها تا چه حد برای خانواده ها مشخص شده؟
خیلی ها هنوز به دنبال دوستان، آشنایان و حتی بستگان و عزیزانشون میگردن. از بین کشته شدگان 102 نفر شناسایی شدن، یعنی 30 نفر هنوز هویتشون مشخص نیست. از بین زخمی ها هم همینطور. من امروز به یکی از بیمارستان هایی که برخی زخمی ها در اونجا بستری شدن سر که زدم، مادری رو دیدم که تازه امروز صبح بعد از ساعتها انتظار و استرس و نگرانی تونسته بود پسرش رو در این بیمارستان در پاریس پیدا بکنه که وضعیت وخیم هم داشت. حالش با این حال خوشحال بود از اینکه فرزندش زنده است. این وضعیت رو افراد زیادی دارن با توجه به اینکه حدودا 100 نفر وضعیت وخیمی دارن و خیلی هاشون کارت شناسایی همراهشون نبوده یا شرایطی ندارن که بخوان بگن که کی هستن. به غیر از اون در جاهایی که حملات اتفاق افتاده مردم جمع میشن، ابراز همدردی میکنن، میگن که ما همچنان با همیم، اتحادمون رو حفظ میکنیم، نمیترسیم از اتفاقاتی که افتاده و مبارزه میکنیم با تروریسم در فرانسه. با این حال فضا آرامتر از دو روز گذشته است. بعد از 48 ساعتی که از حملات پاریس میگذره میتونیم بگیم که رفت و آمد در شهر راحت‌تر شده و شهر داره کم کم به سمت زندگی عادی برمیگرده، با توجه به اینکه از فردا هم مدارس باز میشه و اماکنی که گفته شده بود تا امروز بسته است از فردا دوباره باز میشه و شهر به سمت زندگی عادی پیش خواهد رفت.
خیلی از تو متشکرم. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس همراه ما بود. جزئیات بیشتری رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مربوط به حملات جمعه شب در پاریس. اگه همراه ما باشید در بخش‌های آینده باز هم خواهید شنید. همینطور در سایت ما فراموش نکنید خبرها رو پیگیری کنید. radiofarda.com همکاران من در بخش سایت بخش ویژه‌ای رو تدارک دیدن و این اخبار رو مدام به روز می‌کنن. در صفحه فیسبوک ما هم این اخبار به اشتراک گذاشته میشه. اما این حملات بی ارتباط با ایران هم نیست. بعد از حملات مسلحانه جمعه شب پاریس، وزیر خارجه عراق هشدار داده فرانسه، آمریکا و ایران در بین کشورهایی هستند که به تعبیر او تروریست‌ها قصد دارن اونها رو هدف حملات تازه‌ای قرار بدن. در گزارش وحید پورستار جزئیات رو می‌شنویم.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با اشاره به انفجارهای اخیر در بیروت و پاریس، اولویت‌های اصلی وزارت اطلاعات را تأمین امنیت کشور و مقابله با جریان تکفیری دانست و گفت انفجارهای اخیر در پاریس هشدار جدی برای ما هم هست که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر اطلاعات ایران درباره افرادی که آنها را تروریست‌های تکفیری نامید، آنها را مهمترین تهدید در عرصه جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت اکنون با توجه به شرایط جدید با این خطر بیشتر مواجهیم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 19 آبان ماه در یک نشست خبری از دستگیری بیش از 30 نفر از عوامل به گفته او تروریستی در نقاط مختلف ایران از جمله استان‌های غربی خبر داد.
در یک فاصله بسیار کوتاه این افراد شناسایی شدند. 14 نفر دستگیر شدند که 8 نفر اعضای اصلی و زارمین اصلی بودند که همینها دستگیر شدند و در اختیار دستگاه عدالت و قضا قرار داده شدند.
پس از حملات مسلحانه جمعه شب پاریس، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نیز روز شنبه گفت سرویس اطلاعاتی کشورش به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران در میان کشورهایی هستند که تروریست‌ها قصد دارند آنها را هدف حملات تازه خود قرار دهند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا:
به فرض درست بودن این خبر، مسئله اصلی این استش که محاسبات داعش احتمالاً بر این اساس است که چون ایران، آمریکا و فرانسه در عملیات ضد داعش منفعت مشترک دارند و فرانسه و آمریکا به خصوص که عضو ناتو هم هستند،
در عراق آمریکا به هر حال حضور داشته و حضور خواهد داشت. بنابراین در دراز مدت اینها دشمنای مهمتری هستند که باهاشون مقابله بشه تا روسیه، که داعشی ها شاید اصلا روی روسیه به نوع دیگری حساب میکنن به خاطر نفوذ مسلمانایی که در اونجا دارن و اون قضیهش فرق میکنه. بنابراین این سه تا کشور خطر عمده‌ای برای داعش حساب میشن در دراز مدت، به خصوص که به هر حال ایران هم شیعه مذهب هست.
در همین زمینه حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه هم یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیون ایران با اشاره به حملات مسلحانه جمعه شب پاریس گفت تروریست با برنامه ریزی در هر جای دنیا میتواند ضربه بزند.
داعش دیگه الان یه گروه نیست، داعش مثل القاعده نیست، داعش شبه دولت شده، یه نیمچه دولت شده، نفت در میاره، نفت میفروشه، مالیات میگیره، سرزمین داره برای خودش. ما الان این وضعیتی که در فرانسه شاهد هستیم، بحران و چالشی که به وجود اومده در کمتر از یک سال، ما دو حادثه این چنینی داشتیم و بعد این حادثه وقتی صورت گرفت که فرانسه در حالت هشدار قرمز بود. دولت فرانسه این حادثه بسیار سنگین بود. به هر حال ترور و تروریست با برنامه ریزی میتونه هر جایی به هر حال یه ضربه بزنه، اگرچه چونه ضعف نیروهای امنیتی فرانسه هست، اگرچه نیروهای امنیتیشون بسیار زبده است. من اونجا زندگی کردم، تجربه کردم.
روز یکشنبه حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت داعش کشورهای دیگری از جمله ایتالیا، روسیه و حتی خود آمریکا را هم تهدید کرده است. آقای آصفی با اشاره به اینکه گفتند حمله بعدی در واشنگتن خواهد بود گفت به نظر من تهدید آنها عملی خواهد شد و ما در آینده‌ای نه چندان دور و نه چندان نزدیک شاهد حملات دیگری در کشورهای دخیل در خاورمیانه خواهیم شد و این عملیات ادامه خواهد داشت و در حال حاضر تصوری بر پایان آن نیست.
هشدار وزیر خارجه عراق: فرانسه، آمریکا و ایران در بین کشورهایی هستند که تروریست‌ها قصد دارند آنها را هدف حملات تازه خود قرار دهند. وحید پورستاد گزارش میداد. به سایت ما سری بزنید و جزئیات رو در همین زمینه دنبال کنید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مخالفت ها و اظهار نظرها بر سر چگونگی اجرای برجام در هفته های گذشته و خبرهای زد و نقیض در مورد آغاز عملیات کاهش سانتریفیوژها هنوز ادامه داره. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شنبه شب یک بار دیگه خبر از جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیر فعال در نطنز و تشکیل هیئت نظارت بر برجام داد. از جواد کوروشی بشنویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شنبه شب در برنامه متن حاشیه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی گفت طبق تعهداتی که در برجام آمده است، جمع‌آوری سانتریفیوژها شروع و در نطنز مقدمات برچیدن 10,000 سانتریفیوژهای غیر فعال آغاز شده است.
سانتریفیوژی که ما داریم جمع میکنیم، گفتم سانتریفیوژهایی است که فقط نصب شده است، کار نمیکرد، یعنی غنی سازی رو انجام نمیداد.
آقای صالحی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت هیچ تذکری از مقام ها و کانال های رسمی به دولت و نهادهای دولتی مبنی بر متوقف کردن عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها داده نشده است.
تذکر از همتون داده شده یا نه آقای دکتر؟
نه خیر.
هیچ تذکری؟
تذکراتی که میبینیم تو روزنامه است، برای خودشونه. تذکر به ما کی میتونه بده؟ تذکر مثلا باید از مجرای رسمیش بیاد، تو روزنامه که نمیتونن تذکر بدن. تذکر مقام معظم رهبری میتونن بدن. تذکر ببینید مقام رسمی به صورت رسمی تذکر بدن.
علی اکبر صالحی همچنین درباره خواست رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا باید رسما و کتبا مسئله لغو تحریم ها را اعلام کنند گفت به نظر او این کار انجام شده است و الان باید هیئت نظارت نظر خود را مبنی بر این که آیا دستورهای داده شده قابل قبول است و یا باید دوباره کتبا و رسما اعلام شود نظر دهد.
یه اشاره حضرت آقا فرمودند در ارتباط با رفع تحریم ها که باید بیانیه رئیس جمهور امریکا و همچنین بیانیه اتحادیه اروپا اینها رسمی باشد، یعنی صرف یک بیان نباشه بلکه مکتوب باشه رسما. هیئت نظارت بر برجام باید بررسی بکنه و اعلام بکنه که اعلامیه رئیس جمهور امریکا، حالا من فعلا میگم اعلامیه، و و اعلامیه اتحادیه اروپا مستند لازم هستن و سندیات لازم رو دارن. نظر شخصی بنده این است که اونها رسمی است.
آقای صالحی همچنین در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت برای راکتور آب سنگین عراق نیاز به سندی رسمی به امضای کشورهای 5 به علاوه 1 است که باید صادر شود.
در خصوص عراق ما باید یک سند رسمی دیگری داشته باشیم که به امضای 5 به علاوه 1 رسیده باشه، که در اون سند تعهدات این کشورها در خصوص بازطراحی ریاکتور عراق اومده باشه. سند رسمی هم روش کار شده و محتواش الان مورد تایید، فقط مونده که 6 کشور امضا بکنن.
در این میان و به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی گفته است امضای سند رسمی بازطراحی عراق توسط وزیران خارجه ایران و 5 به علاوه 1 به صورت گردشی در حال انجام است و تا روز دوشنبه این امضاها به پایان میرسد. رئیس سازمان انرژی اتمی برای اولین بار خبر از تشکیل هیئت نظارت بر اجرای برجام که به دستور آیت الله خامنه ای قرار بود تشکیل شود داد و گفت که این هیئت اولین جلسه خود را داشته است، اما جزئیاتی دیگری در این زمینه فاش نکرد.
هیئت نظارت جلسه اولش تشکیل شده، دکتر
درست میگم؟
از کیا تشکیل شده و کیا توی عضوه
اون رو به نظر من بهتره سب کنیم که اگر شورای عالی امنیت ملی تشخیص دادن که میخوان اسامی رو اعلام بکنن بهتره اون عزیزان اعلام بکنن.
از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم تشکیل چنین هیئت نظارتی چه تأثیری میتواند بر کار دولت و اجرای عملی برجام داشته باشد.
نظر به این که یک موافقتنامه بین المللی بین ایران و 5-6 کشور منعقد شده و قرار است که حتی تا 25 سال کار بکند، خب بدیهی که همه کشورها باید کسی رو یا نهادی رو مأمور پیگیری انجام یا عدم انجام تعهدات بکنند. تا اینجاش بدیهی همه کشورهای کار کردند. در مورد ایران فرقش اینه که سیاسی شده، یعنی که یک نهادی درست شده که در اختیار و به توصیه دولت نیست، که نهادی برفراز دولت، و این آنجاست که وجه اختلافش با کشورهای دیگه. به نظر من بخشی متوجه این موضوع که آقای خامنه‌ای هیچ‌وقت مخفی نکرده که نسبت به این مذاکرات و نسبت به موفقیتشون خوشبینی نداشته و آمادگی همینه نداره که بگه خب اشتباه میکردم. از طریق ایجاد کردن یک همچین سازمان‌های نظارتی که بر مبنای تأکید روی عدم اعتماده طبیعتاً حفظ ظاهری هم برای رهبر می کند. موضوع دیگرش اینه کمرنگ کردن موفقیت دولت روحانی، موفقیت وزیر خارجه‌اش ظریف در انعقاد این قرارداد، و موضوع نهاییش هم اینه که حاکمیت ایران هم اهرمی برای فشار به دولت در دست داشته باشه و هم در صورت لزوم به هم زدن برجام که میتونه در لحظات معینی برجام رو به خطر بیاندازه. از این نقطه نظر بر کردن یک همچین نهادی رو به این ترتیب من مثبت ارزیابی نمی‌کنم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که در حاشیه کنفرانس سوریه در وین با همتای آمریکایی خود دیدار داشت، گفته است که در دیدارش با جان کری از جمله درباره نحوه برداشته شدن تحریم‌های آمریکا و همچنین نحوه عملیاتی شدن تعهدات درباره عراق هم گفتگو کرده است.
روزنامه آرمان روز یک شنبه به نقل از رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون شورای شهر تهران خبر داد که تکل‌ها، پارازیت‌ها و تشعشعات از عوامل تأثیرگذار بر سقط جنین در ایران است. از شیرین فامیلی بشنویم.
رئیس کمیسیون شورای شهر تهران رحمت الله حافظی به روزنامه آرمان امروز گفته است که بیشک عواملی همچون دکل‌های مخابراتی، پارازیت‌ها و تشعشعات به گفته او در سقط جنین تاثیرگذار است. او در ادامه افزوده که تأثیر امواج بر مختل کردن فعالیت‌های ماهواره‌ای جای تأمل دارد و خطرات ناشی از این نارسایی باید مورد بازنگری کارشناس امر قرار گیرد. در اسفند ماه سال گذشته کمال‌الدین پیر مؤذن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره آثار سوء محیط زیستی و آسیب‌های جسمانی استفاده قوی و با فشار بالا از امواج رادیویی و پارازیت‌های ماهواره‌ای با استناد به داده‌های سازمان بهداشت جهانی گفته بود که تأثیر این امواج بر روی بافت‌های زنده بدن انسان سرطان‌زاست و باعث مرگ و میر بیشتر و سکته‌های قلبی و مغزی می‌شود. او همچنین تأثیر این امواج بر روی کودکان و زنان آبستن را جبران ناپذیر توصیف کرده بود. با این وصف پیش از این در خرداد ماه سال 91 مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت با استناد به نتایج ارائه شده از طرف کمیته بررسی وضعیت دکل‌های مخابراتی و پارازیت‌ها در ایران گفته بود که پارازیت‌ها در سلامت مردم هیچ تأثیری ندارند و سقط جنین بر اثر این عوامل هم صحت ندارد. در مهر ماه سال 91 رئیس مرکز تحقیقات سلولی سارم دکتر ابوطالب سارمی اعلام کرده بود که در ایران طی 2 سال آمار سقط جنین عمدی 3.5% و آمار بارداری خارج از رحم حدود 2% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا او همچنین با اشاره به افزایش پارازیت ها و امواج مغناطیسی در محیط اطراف گفته بود که تششعات در اطراف محیط زیست در قالب آلودگی های صوتی و پارازیت ها موجب حاملگی خارج از رحم می شود و حتی در صورت تشخیص دیر هنگام به گفته او مرگ سریع مادر را به همراه دارد. این آمارها ابراز نگرانی ها و هشدارها در حالی است که آنگونه که رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به روزنامه آرمان امروز گفته است در شهر تهران 11,000 دکل وجود دارد که مربوط به اپراتورهای مخابرات است و بخشی از این دکل ها در اختیار شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی، بخش دیگر در اختیار نیروی نظامی و انتظامی و نیروی امنیتی کشور است و در قبال این همه دکل و پراکندگی آنها در شهر سازمان مخابرات پاسخگوست. او همچنین از بین رفتن آلودگی هوا از جمله آلودگی های صوتی را مستلزم رفع همه این عوامل تهدید کننده دانسته و ابراز امیدواری کرده است که ظرف 5 سال آینده تغییرات محسوس در هوای تهران مشاهده شود.
شیرین فامیلی گزارش میداد. مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران گفته حدود 7 میلیون هکتار زمین در کشور در خطر تبدیل شدن به بیابانه. همکارم الهه روانشاد در این مورد با ناصر کرمی گفتگو کرده، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ.
تا حتی قبل از این موج خوشسالی که تو این 10-15 سال اخیر خیلی شدت پیدا کرده، یک رده‌بندی وجود داره. بیابانزایی تحت تأثیر عامل انسانی، ما تا همین چند سال پیش دومین کشور دنیا بودیم، بعد تبدیل شدیم به اولین کشور دنیا. یعنی ما اولین کشور دنیا هستیم که به صورت تعمدی توسط انسان سرزمین خودش رو به بیابان تبدیل میکنه. تو بعضی از مناطق ایران، همین 7 استان جنوب و شرق ایران که تو این خبر اسم هم اشاره شده، شرایط خیلی بحرانی تر هست. ما بیابانزاترین کشور جهان هستیم، با وجود اینکه عامل خوش سالی و تغییر اقلیم خیلی موثره، ولی قطعاً عامل انسانی نقش اول رو داره تو این موضوع.
آقای کرمی، مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری روز یکشنبه گفته که به مشارکت مردم برای اجرای طرح‌ها نیازمند هستند و انجام تمام کارها با اعتبارات دولتی ممکن نیست. هرچند که عباس کارگر افزوده که در امر بیابان زدایی ایران در منطقه شماره 1 و کشور اوله.
خب به هر حال ما باید سرعت بقیه کشورها رو ببینیم. بحث بیابان زدایی به اون صورت توی کشورهای مثل حالا قطر یا بحرین یا کویت یا امارات اینها مفهومی نداره، چون تبدیل اراضی کنونی رو به مناطق بیابانی که حداقل زادآوری زیستی رو دارن ما میگیم به اصطلاح بیابان زدایی، یا احیای مناطقی که قبلا بیابان نبوده. خب تو اونجور کشورها اولویتی نداره و خب شرایط هم برای کشورهای مثل پاکستان و افغانستان متفاوته. این یک جور به اصطلاح عامیانه‌اش میشه روغن ریختن اون از امام حسین کردن. یعنی هیچ افتخار خاصی من تو این ماجرا نمیبینم که بگیم با یک برنامه‌ریزی مشخصی اینها این کار انجام شده. بیشتر از 50 سال از ابتدای دهه 40 اصلا واحد تثبیتشون های روان داشتیم، سازمان محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها و مراتع اینها یک تلاشی تو این زمینه می‌کردن. اما خب در تمام این سال‌ها حالا شدت و ضعف هم داشته، همیشه روند بیابان‌زایی در ایران خیلی سریع‌تر از روند بیابان‌زدایی بوده متأسفانه.
آقای کرمی، عباس کارگر همچنین گفته که خوزستان یکی از کانون‌های بحران گرد و غباره و دولت بیش از 100 میلیارد تومان در یک طرح 5 ساله به این استان اعتبار داده. حالان که به نظر میرسه که در استان خوزستان و به ویژه این روزها در شهر اهواز اوضاع نابسامان باشه.
ریزگرد توی خوزستان، خب عامل عمدهش بیرون از خوزستان، اصلا بیرون از مرزهای ایران، یعنی در عراق و سوریه داره رخ میده. عمده این ریزگرد از اونجا میاد. حالا اون بخشی که منشأ داخلی داره و اطراف خود منطقه خوزستانه، یک اراضی است بالغ بر 300 هزار هکتار که این 15 سال پیش شناسایی شده با اولین موج‌های ریزگرد و قرار بوده که اینها رو تثبیت شنهای روان بکنن. تثبیت شنهای روان هم به این صورت است که باید هر 3 سال یک بار اون مالچی که پاشیده میشه احیا بشه، بعد باید روش گیاه کاشته بشه، بعد روی این گیاه نگهداری بشه. به هر حال یک فرآیند پیچیده و پرهزینه‌ایه. تقریبا متوسط هر هکتار بخواد شما فقط همون ماچ‌کاشی دوره اول و کاشتگی دوره اول رو انجام بدید بالای 10 میلیون تومان. الان شما گفتن 100 میلیارد. یعنی اولا در تمام 15 سال گذشته از 300 هزار هکتار فقط 1000 هکتارش انجام شده. حالا با این 100 میلیارد میتونن 1000 هکتار دیگه هم انجام بدن. یعنی تازه میشه 150ام، یعنی خیلی کمتر از نصف 1% کل اون کاری که باید انجام میشده رو حالا انجام دادن و قرار است در آینده انجام بدن. به همین خاطر است که من قبلا هم گفتم که بدبینانه به این ماجرا نگاه میکنم، چون به هر حال رو معلوم شدم که فرمودن جناب آقای کارگر اون روندی که اینا دارن برنامه‌ای که ریختن برای این مهار شنهای روان و اون کانون‌های ریزگرد رو مهار کردن، خب توی عراق و سوریه که اصلا هیچ کاری نه از دست ایران ها، از دست خود دولت‌های اون منطقه هم دیگه کاری از بر نمیاد. عمده بخصوص اینکه اون استان علمبار و اینا اصلا کلا دست داعش است و آب هم نیست اونجا، حتی داعش هم نباشه اصلا دست سازمان ملل هم باشه اونجا باز آبی وجود نداره که بخواد احیا بکنن اراضی رو. و همینجور داخل هم عرض کردم حتی اون محدوده‌ای که در اختیار خود ما بوده ما میتونستیم خودمون مدیریت بکنیم، در 15 سال گذشته از 300 هزار هکتار فقط 1000 هکتارش انجام شده. حالا بودجه‌ای که گفتن برای 1000 هکتار دیگه است، حالا خیلی بخواد بیشتر کنن 5000 هکتار 10000 هکتار باز میشه 1/3، باز میشه 3% اون کانون‌های تولید ریزگرد.
ناصر کرمی بود، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ. همکارم الهه روان شد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگوی بود که در این بخش خبری در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. همچنان با ما باشید تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه.